ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. بر پایه نتایج اولیه شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، عبدالله عبدالله از رقبای خود پیشی گرفته است. مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرح پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را رد کرد. در عملیات نیروهای امنیتی اوکراین در شهر اسلاویانسک چندین نفر کشته و زخمی شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده است که شمارش 10% از آرای انتخابات به پایان رسیده و عبدالله عبدالله با کسب نزدیک به 42% از آرا از رقبای خود پیشی گرفته است. اشرف غنی وزیر پیشین دارایی با کسب بیش از 37% آرا نفر بعدی است و زلمای رسول هم با کسب نزدیک به 10% آرا نفر سوم است. در انتخابات ریاست جمهوری هفته گذشته افغانستان حدود 7 میلیون نفر از 12 میلیون واجدین شرایط رأی دادن شرکت کردند. در صورتی که هیچ یک از 8 رقیب انتخاباتی نتوانند 50% آرا را به دست آورند، دور دوم انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری آینده افغانستان 2 ماه دیگر برگزار خواهد شد. انتظار می رود شمارش کل آرا چندین هفته به طول انجامد. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه دو فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت را با 124 رأی موافق رد کرد. تصویب دو فوریت طرح‌ها و یا لوایح تنها با رأی موافق 2/3 به علاوه 1 نمایندگان حاضر در جلسه امکان پذیر است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در صورت تصویب نهایی این طرح، سقط جنین، عقیم‌سازی و تبلیغات درباره کاهش فرزندآوری ممنوع می شود و مجازات هایی برای متخلفان در نظر گرفته شده است. وزیر کشور اوکراین اعلام کرده است که در عملیات ضد تروریستی نیروهای امنیتی آن کشور در شهر اسلاویانسک که روز یکشنبه آغاز شد، تاکنون چندین نفر از طرفین درگیری کشته و مجروح شدند. این عملیات در واکنش به اشغال چندین ساختمان دولتی در شهرهای شرقی اوکراین از طرف هواداران روسیه انجام می شود. وزیر کشور موقت اوکراین در صفحه فیسبوک خود نوشته است که تاکنون 1 نفر از نیروهای امنیتی و شماری از جدایی طلبان هوادار روسیه در درگیری‌های مسلحانه کشته و شماری هم مجروح شدند. اسلاویانسک یکی از چند شهر شرقی اوکراین است که روز گذشته شاهد حمله مسلحانه هواداران روسیه به دفاتر پلیس محلی بود. روز یکشنبه در چندین عملیات بمبگذاری در عراق دست کم 10 نفر کشته و شماری هم مجروح شدند. در نزدیکی کرکوک انفجار خودروی حامل مواد منفجره در یک ایستگاه بازرسی به مرگ دست کم 6 نفر از جمله غیر نظامیان منجر شد. در شهر موسل هم انفجار خودروی بمبگذاری شده چندین کشته و زخمی بر جای گذاشت. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت عملیات روز یکشنبه را بر عهده نگرفته است. مجید آراسته رئیس انجمن تالاسمی ایران وضعیت برخی از استانهای کشور را به دلیل کمبود دارو بحرانی توصیف کرده است. به گفته آقای آراسته، بیماران تالاسمی همچنان با کمبود داروهای تزریقی که برخی از آنها در داخل تولید می شوند روبرو هستند. خبرگزاری ایلنا به نقل از مجید آراسته خبر داده است، در استان مازندران که نزدیک به 3000 بیمار تالاسمی وجود دارد، در چند روز گذشته دارویی موجود نبوده تا در اختیار بیماران قرار گیرد. به گفته او، مشکل کمبود دارو برای بیماران تالاسمی در اواخر سال گذشته بروز کرد و در سال جدید مشکلات بیشتر شده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
روز یکشنبه بورس تهران شاهد شدیدترین سقوط ارزش در سال 93 بود و همزمان قیمت دلار و سکه طلا نیز در بازار آزاد ارز ایران افزایش قابل ملاحظه‌ای داشتند. این تحولات همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره آینده طرح هدفمندی یارانه‌ها روی می‌دهد و باعث افزایش ابهام‌ها درباره بهبود شرایط اقتصادی ایران شده. بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
1581 واحد معادل 2.7% از کل ارزش شاخص بورس تهران روز یکشنبه کاهش یافت. این میزان کاهش در سال 1393 بی سابقه بود و باعث شد تا روز یکشنبه تبدیل به بدترین روز از ابتدای سال جاری از نظر عملکرد کلی نمادهای معاملاتی در شاخص بورس تهران شود. با کاهش کم سابقه 1581 واحدی روز یکشنبه، بورس تهران از ابتدای سال 93 تا کنون بیش از 5% از کل ارزشش را از دست داده است. این کاهش چشمگیر در حالی روی می‌دهد که مدیران سازمان بورس تهران همچنان با یادآوری عملکرد موفق سال گذشته بورس تهران تلاش می‌کنند چشم‌انداز مثبتی از نمودار حرکتی بورس نشان دهند. با این همه ورود بورس تهران به کانال 74000 واحدی برای فعالان اقتصادی زنگ هشدار جدی تلقی می شود و خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشش از ریزش روز یکشنبه از افزایش جو ناامیدی در بورس تهران به دنبال این ریزش ها گزارش می دهد. احمد علوی اقتصاددان درباره کاهش ارزش بورس تهران از ابتدای سال جاری تا کنون چنین می گوید:
با این روند نزولی بازده سال جاری بورس عملا منفی بوده. این البته شگفت انگیز نیست، بلعکس افزایش شاخص بورس در سال گذشته عجیب بود، چون علارغم اینکه متغیرهای کلان اقتصادی روندی رو به نزول داشت، شاخص عمومی بازار بورس تهران اغلب صعودی بود. شاخص بورس معمولا از وضعیت عمومی اقتصاد باید تبعیت بکنه و معمولا میکنه، و اگر چنین نباشه در چارچوب اقتصاد مالی و بورس توجیه پذیر نیست و عواملی بجز عوامل بنیادی اقتصادی در تحولات اون نقش داره. یکی از این عوامل در بازار بورس تهران میتونه عوامل رانتی باشه یا حتی نارسایی‌های ساختاری این بازار.
کاهش ارزش بورس اوراق بهادار تهران در روز یکشنبه همزمان بود با افزایش قیمت ارزهای خارجی در تهران. صبح روز یکشنبه قیمت هر دلار آمریکا به گزارش خبرگزاری ایسنا در بازار آزاد به 3120 تومان رسید که نسبت به روز قبلش افزایشی 40 تومانی داشت. قیمت یورو پول واحد 18 کشور اروپایی نیز از مرز 4300 تومان فراتر رفت. قیمت سکه طرح جدید بهار آزادی نیز با رسیدن به 978000 تومان در روز تعطیلی بازارهای جهانی بار دیگر احتمال نزدیکی ارزش این کالا به مرز روانی 1,000,000 تومان را مطرح کرد. این برای نخستین بار در سال 93 است که قیمت ارز و طلا در بازار آزاد ایران به چنین ارقامی میرسند. ارقامی که به گفته فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، نشان دهنده حاکم شدن جو تردید و ناامیدی در فضای کلی اقتصاد ایران است.
فعالان اقتصادی و در مجموع بخش بسیار بزرگی از افکار عمومی هنوز ناامیدند، چون که تغییرات کم و بیش مثبتی که در بعضی از شاخصهای کلان اقتصادی ایران به وجود آمده هنوز ناچیزتر از اون هست که محسوس باشه. در یک کلام، رکود تورمی در ایران همچنان ادامه داره، همراه با ابهام‌های گوناگونی که بر چشم‌اندازهای کوتاه مدت و میان مدت اقتصاد ایران سنگینی می‌کنه. اقتصاد ایران برای حل مشکلاتش به نرخ رشد 7-8% نیاز داره، در حالی که به پیشبینی صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد ایران حتی 5 سال دیگه در سال 2019 از 2.5% بیشتر نخواهد بود. البته این پیشبینی ها بر پایه گرایش های امروزی انجام گرفته.
نوسان های شدید در شاخص های اقتصادی ایران همزمان با نامنویسی از متقاضیان دریافت یارانه و ادامه ابهام ها درباره قیمت بنزین و سایر حامل های انرژی روی می دهد. تحولاتی که به گفته بسیاری از اقتصاددانان از عوامل اصلی اثرگذاری بر شاخصهای اقتصادی این روزهای ایران هستند. در مقابل تکانه‌های اقتصادی روزهای اخیر، مدیران اقتصادی دولت حسن روحانی با اشاره به روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های اخیر نسبت به بازگشت ثبات به اقتصاد ایران طی ماه‌های آینده ابراز امیدواری می‌کنند.
گزارش بابک غفوری آذر را میشنید. اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
سلام، من از تهران زنگ میزنم. من و همسرم هر دو بازنشسته هستیم. درآمدمون هم متوسط، زندگی متوسطی داریم. میخوام از مردم اینو بپرسم که 18 میلیون رای آقای روحانی آوردن. همون 18 میلیونی که بهشون اعتماد کردن و رای بهشون دادن، آیا حاضر نیستند صرف نظر کنن برای کمک به دولت ایشون؟ همپای مخالفین دولت ایشون میخوان ایشون رو به سختی و مشکل دوچار بکنن.
از این دولت قولای دروغی دادن خیلی شنیدی. حالا در جوابشون میگیم نه، سیدی مغز در فرواهی نیست. اینی که گفتی بری، بقیه که قول میخواد بدید ندید، همین بدید. یارانو که منتظر بشین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
یک شب پس از عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال، ماموران امنیتی و اطلاعاتی با مراجعه به منزل مسکونی آنها، او را همراه با همسر، پسر، عروس و میهمانش بازداشت کردند. احمد دانشپور مقدم، همسر مطهر بهرامی حقیقی، از زندانیان دهه 60 بود که به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق زندانی شده بود. یکی از پسرانش نیز از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که سالها در عراق و در کمپ اشرف زندگی می‌کرد. در سال 87 خانم بهرامی حقیقی همراه با همسرش 3 روزی برای دیدار او به عراق رفته بودند که به گفته یه پسر کوچکترش همان دیدار پدر و مادرش با برادرش در کمپ اشرف مبنای بازداشت و محاکمه آنها می‌شود. خانم مطهر بهرامی پس از بازداشت به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد و پس از پایان بازجویی‌هایش به زندان رجای شهر کرج انتقال یافت. خانم بهرامی مدتی را نیز در زندان قرچک ورامین گذراند که به بازداشتگاه کهریزک 2 مشهور شده بود. اما با اعتراض دیگر زندانیان زن، او و شماری از زندانیان انتقال یافته به قرچک ورامین به زندان اوین بازگردانده شدند. مطهر بهرامی حقیقی که دهه 6 زندگی خود را می‌گذراند در دادگاه بدوی به اتهام محاربه و افساد فی الارض به اعدام با طناب دار محکوم شد. پس از اعتراض به این حکم که برای همسر و فرزندش نیز صادر شده بود، پرونده اتهامات این زندانی سیاسی و عقیدتی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر توسط قاضی زرگر بررسی شد. در پی برگزاری این دادگاه، خانم بهرامی به اتهام هواداری و همکاری عامدانه و مصممانه با سازمان مجاهدین خلق، تجمع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به نفع معاندین به 10 سال حبس در تبعید به زندان رجای شهر محکوم شد. خانم بهرامی به پوکی استخوان و سیاتیک حاد مبتلا است و آنطور که فرزندش میثم به وبسایت روز آنلاین گفته، تاییدیه پزشکی قانونی و تشخیص متخصصان بیمارستان شهدا و همچنین روماتولوژ بیمارستان طالقانی درباره بیماری خانم بهرامی زمینه پرونده اوست. تأکید پزشکان متخصص به انجام عمل جراحی و پیگیری درمان بیماری‌های خانم بهرامی در مراکز تخصصی بیرون از زندان باعث نشده تا مسئولان قضایی و مدیران زندان به پیگیری درمان بیماری‌های خانم مطهره بهرامی حقیقی در بیرون از زندان تن در دهند. مطهره بهرامی حقیقی از دی ماه سال 88 همراه با همسر، پسر و عروسش در زندان به سر می‌برد و همکنون در بند زنان زندان اوین نگهداری می‌شود. خانواده این زندانی سیاسی عقیدتی با نوشتن نامه‌هایی به رؤسای قوا و دیگر مسئولان بلندپایه جمهوری اسلامی خواستار بازنگری در روند دادرسی خود، اتهامات وارده و احکام صادره شده اند که این درخواست آنها تا کنون بی‌پاسخ مانده است.
برنامه ملاقات رو میشنوید از آرش حسنی. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.